بسم الله الرحمن الرحیم. زندگی معنوی، استاد دکتر فعالی، جلسه 38، 22 آذر 94.
بسم الله الرحمن الرحیم. و حقائق التوبه ثلاثه و اشیاء: تعظیم الجنایه و اتهام التوبه و طلب و اعذار الخلیقه. خواجه در این بخش درباره حقائق توبه این گونه فرمود، بیان می کند که حقائق توبه سه چیز: یک، بزرگ شمردن جنایت، تعظیم الجنایه. دوم، اتهام التوبه، یعنی کوچک شمردن توبه خیش. و سوم، طلب و اعذار الخلیقه، عذرخواهی از خلق خدا. جناب خواجه علیه الرحمه درباره توبه باب دوم منازل این گونه آغاز کرد: اول آیاتی از آیات قرآن کریم رو بیان فرمود و درباره اون بیانی داشت که گذشت. در واقع باب توبه و تمام این صد باب رو با کلام الله آغاز کرد. سپس فرمود که توبه حقیقی زمانی محقق می شود که انسان گناه شناس باشد، زیرا که توبه یعنی بازگشت از خود از گناه و رفتن به سمت خدا. در ادامه به شرایط توبه اشاره فرمود و بیان کرد که شرایط توبه سه چیزه: یکی ندامت، دوم اعتذار و سوم اقلاع. ندامت یعنی پشیمانی از معصیت و گناه، اعتذار یعنی عذرخواهی نزد خدا و بارگاه الهی، و اقلاع یعنی ریشه‌کن کردن اساس و بنیان معصیت از درون. ندامت و اعتذار و اقلاع شرایط توبه است. بعد از بیان شرایط توبه به بیان حقایق توبه می‌پردازد و می‌گوید حقیقت‌های توبه سه چیز: یکی تعظیم جنایت، دوم اتهام توبه و سوم عذرخواهی از خلیق، یعنی خلق خدا یا مردمان. اما توضیح تک تک اینها، اول از تعظیم جنایت شروع کنیم. این سه، تعظیم جنایت یا اتهام توبه یا طلب اعذار خلیقه، به عنوان حقائق توبه آمده است بعد از بیان شرایط. به صورت کلی از انتخابه در این باب توبه اول به شرایط توبه می‌پردازد، بعد به حقایق توبه، بعد به سرائر توبه و سپس به لطائف اسرار توبه تا به اونها انشاءالله برسیم. همینه در باب حقایق توبه است. حقایق دمه حقیقت. حقیقت در لغت به معنی اصل چیزی است. حقیقت و شیء اصله. و بیان ساده تر اگر بخواهیم بگوییم، آن سه که در پیش گذشت شرایط توبه بود، شرط توبه بود، و این سه اصول توبه است. حقیقت اصل یک شیء است. در واقع حقیقت چیزی است که با آن چیز دیگر متحقق می شود. اصول شکلگیری یک شیء است. بنیاد و اساس و مبنای یک پدیده است. به بیانی اگر توبه بخواهد حاصل آید محقق شود، باید این سه امر محقق شود. شارح در این قسمت اینجوری بیان میکنه، میگه حقیقت شیء اصله و ما یتحقق به وجوده. حقیقت شیء اصل آن است و چیزی که با آن توبه بنا میشود، محقق میشود، شکل پیدا میکنه. پس این سه حقائق در واقع اصول و شرایط تحقق توبه. اولین آن تعظیم جنایت. در این باره نکاتی قابل ذکر از نکته اول جنایت سابقه هم داشتیم، این نکته فکر میکنم بیان شد. جنایت در اصطلاحات در اصطلاح کتب صوفیه و عرفا در کتب سابق و قدیمی به معنی جرمه و جرم نه به معنی اصطلاح حقوقی امروز بلکه به معنی معصیت. جنایت اصطلاح قدیم داره، اصطلاح جدید داره. اصطلاح جدید به معنی جرم یا واجه حقوقی یا حتی واجه فقهی یا واجه تکلیفی است. اما در اصطلاح شناسی کتب سابق و پیشین مخصوصا کتب اصطلاحی عرفا به معنی معصیت. جنایت از ریشه جنیه هست به معنی عصیه. به لحاظ لغت قرار دفت. مثلا قرآن هم در باب آدم فرمود و عصا آدم و ربه و فرعوا، عصیان را به آدم نسبت داد. عصیان با جنایت تقریبا مشابه مترادف معادل اضافه معنی لغویش به کار می رود. در یک کلام جنایت یا جرم در کتب اصطلاحات قدیم به معنی معصیت و معصیت به از ریشه عصیان است، به معنی سرپیچی مقابل یک موجود یا یک پدیده. نکته دوم در باب واجه تعظیم، در اینجا تبیینی قابل ذکر. معصیت به معنی فقهیش نه، به معنی عامه، هر گونه مخالفتی با خود بعدا هم میشه.
مخالفت اگه
به اوجش برسه
جنایت میشه.
نه، همین رو عرض میکنم، میگم به معنی اصطلاح این کتاب و کتب مشابه به معنی معصیت، اما از کبیره یا صغیره، اما از فقهی یا اخلاقی یا عرفانی. یادونه قبلا بحث کردیم که معصیت به یک معنا سه دسته است: معاصی فقهی، معاصی اخلاقی و معاصی عرفانی. شامل همین ها در واقع به معنی معصیت سرپیچی مقابل فرامین الهی است، هم از که فقهی باشه یا اخلاقی باشه یا عرفانی باشه. قبلا تفصیل داده بود. در جنایت یعنی عصیان، عصیان یعنی مخالفت با خداوند بزرگ. اگر شخصی که میتواند متذکر باشد متذکر نشود، این نوعی عصیان. اگر شخصی که میتواند از خشم خود، از عداوت خود، از حسادت خود بکاهد نکاهد، این نوعی معصیت. اولی که بیان کردم معصیت عرفانی است، یعنی عدم حضور نسبت به خدا. دوم معصیت اخلاقی است، یعنی رفتن به سمت رذایل اخلاقی یا تقویت آنها یا نکاستن از آنها، عدم کاهش آنها. اما تعظیم، در باب تعظیم نکته جالب وجود دارد. یه مقداری نیاز به تبیین داره. تعظیم از ریشه عظیم. در اینجا یک دسته‌بندی وجود داره. دسته‌بندی رو بیان کنیم تا به جمع‌بندی نهایی برسیم. هر موجود واقعی یا واقعیت دو گونه است: یا عظیم است یا حقیر. امر واقعی دو گونه است: یا بزرگ یا کوچک. واقعیت دو گونه است: موجود حقیقی واقعی در جهان خارج دو گونه است: یا عظیم است یا حقیر، یا بزرگ است یا کوچک. این یک دسته‌بندی. دسته‌بندی دوم: هر موجود در نگاه انسان دو گونه است: یا بزرگ است یا کوچک. پس اولی به حسب واقعیت، دوم به حسب نگاه ما. به اولی میگن عظیم یا حقیر، به دوم میگن تعظیم یا تحقیر. تعظیم یعنی بزرگ شمردن یک موجود، اما از آن که بزرگ باشد یا نباشد. تحقیر یعنی کوچک شمردن یک موجود، اما از آن که کوچک باشد یا کوچک نباشد. پس عظیم و حقیر ناظر به واقعیت، تعظیم و تحقیر ناظر به نگاه ماست. از ترجمه هم در معنا هم میگیم تعظیم یعنی بزرگ شمردن، بزرگ نگاه کردن، تحقیر یعنی کوچک شمردن یا به کوچک حساب آوردن. موجودات دو دستن، یا بزرگن یا کوچک. موجودات در نگاه ما آدمیان هم دو دستن، یا بزرگن یا کوچک. اولی عظیم و حقیر، دوم تعظیم و تحقیر. آنگاه که میان این دو حالت و حالت قبلی، دو حالت قبلی جمع کنیم، چهار حالت پدید می آید به این صورت. فرمان بفرمایید. تعظیم. تعظیم یعنی چی؟ بزرگ شمردن. به خط جلوش بکشید. یک، دو. یک عظیم، دو حقیر. دسته‌بندی دوم، تحقیر. یعنی کوچک شمردن. یه خط جلوش بکشیم، عظیم و دوم حقیر. یک به یک حساب کنیم. تعظیم عظیم یعنی بزرگ می شماریم موجودی را که واقعا بزرگ. پس تعظیم عظیم نوعی صداقت است. صداقت یعنی هماهنگی، انطباق، انطباق میان نگاه ما و واقعیت. واقعیت چگونه است در این حالت؟ عظیم. نگاه ما چگونه است؟ عظیم. فهی نوع دیگری از صداقت. بارها گفتیم صداقت انواعی داره. صداقت زبان با خارج، صداقت ظاهر با باطن، صداقت عمل با اعتقاد. این سه تا قبلا گفته بودیم. این هم نوع چهارم، صداقت نگاه با واقعیت. تعظیم ناظر به نگاه است، عظیم ناظر به واقعیت است. تعظیم عظیم یعنی بزرگ می شماریم موجودی را که واقعا بزرگ است. پس تعظیم عظیم راسته، درسته، نوعی صدقه و برای انسان نوعی صداقت به حساب می آید. نوع دوم تعظیم حقیر. تعظیم حقیر یعنی بزرگ می شماریم موجودی را که واقعا حقیر است، کوچک است. تعظیم حقیر یعنی ما بزرگ می شماریم موجودی را که واقعا حقیر است، کوچک است. اگر تعظیم عظیم صدق است، تعظیم حقیر بی صداقتی است. بی صداقتی یعنی نفاق، یعنی دروغی، یعنی عدم انطباق. در اینجا نگاه ما با واقعیت منطبق نیست. و دسته‌بندی بعدی مراجعه می‌کنیم. تحقیر هم دو گونه است، تحقیر عظیم و تحقیر حقیر. تحقیر عظیم یعنی کوچک می‌شماریم چیزی را که واقعاً بزرگ است. این نیز به صداقتی است، چون در اینجا نگاه با واقعیت منطبق نیست. واقعیت حقیره، عظیمه، نگاه تحقیر. نوع دوم در دسته‌بندی دوم مقابل است، یعنی تحقیر حقیر، یعنی کوچک می‌شماری موجودی را که واقعا حقیر است، کوچک است، بزرگ نیست. و این یعنی صداقت. و بیان دیگر در مورد نسبت میان تعظیم و عظیم یا تحقیر و حقیر، چهار حالت پدید میاد. از این چهار حالت دو حالتش راست و درست و صدقه، و دو حالتش نادرست و عدم صدق و نوعی نفاق. اون دو حالتی که درسته این است، یک تعظیم عظیم، دوم تحقیر حقیر. حالت اول این است که بزرگ بشه ماریم چیزی را که واقعا بزرگ است، و دوم این است که کوچک بشه ماریم چیزی را که واقعا کوچک است. و از میان این چهار حالت دو حالت نادرستی و نفاقه، یکی تعظیم حقیر و دوم تحقیر عظیم. نکته دیگر در این رابطه این است که این چهار حالت با هم یک ربط و نسبتی هم دارند، این گونه نیست که هم بیگانه باشد. ربط و نسبتشان این است، اگر موجودی عظیم برای ما عظیم باشد، یعنی تعظیم عظیم محقق باشد، طبعاً وجود حقیر برای ما حقیر است. روشندن از کنم، در واقع نسبتیست، پیوندیست مستقیم میان تعظیم عظیم و تحقیر حقیر، چنان که میان آن دو حالت دیگر هم نسبت است. آن دو حالت دیگر کدام است؟ تعظیم حقیر و تحقیر عظیم. تعظیم حقیر یعنی اینکه ما بزرگ بشماریم چیزی را که واقعا کوچک است، در این حالت کوچک میشماریم چیزی را که واقعا بزرگ است. پس در میان این چهار حالت تقریبا دو به دو متناظرند و رابطه ای مستقیم با یکدیگر دارد. تکرار میکنم که مهمه، یک، تعظیم عظیم و تحقیر حقیر با یکدیگر نسبتی مستقیم دارد، یعنی اگر موجودی عظیم در نگاه ما بزرگ باشد، طبعا موجود حقیر در نگاه ما کوچک است، چنان که آن دو قسم دیگر هم با یکدیگر متناظر و رابطه ای مستقیم دارند. اون دو قسم دیگر کدومه؟ تعظیم حقیر و تحقیر عظیم. یعنی اگر موجودی که واقعا حقیره تو نگاه ما بزرگ باشه، طبعا موجودی که واقعا بزرگه تو نگاه ما کوچک است، حقیر است. پس تعظیم عظیم و تحقیر حقیر رابطه ای مستقیم و متناظر. دوم، تعظیم حقیر و تحقیر عظیم نیز با یک دیگر رابطه ای مستقیم خواهد داشت. با تا اینجا تو اصطلاحات مونده، میگم بازش کنیم. میان دنیا و خدا، خدا بزرگ است، خدا کوچک است؟ خدا. اگر بخوام واقعیت رو بگیم، اینجا باید کجا بنویسیم؟ خدا کجاست؟ عظیم یا حقیره؟
عظیم.
بنام عظیم بنویسیم خدا. دنیا کجاست؟ حقیره. حقیره کجا بنویسیم؟ اون چهارمی آخری. حالا به نگاه کنیم. تعظیم عظیم و تحقیر حقیره نیشی؟ یعنی اونی که دنیا تو چشمش واقعا کوچیکه، خداوند عظیم تو نگاهش واقعا بزرگه. یا عکسش، اونی که خداوند عظیم در نگاهش واقعا بزرگه، دنیای حقیر در نگاهش واقعا حقیره. عکسش هم صادقه. اون دو که نمیشه حقیر بنویسید دنیا، عظیم اون بله میسود خدا. نوع دوم کدوم بود؟ اونی که دنیای حقیر تو نگاهش بزرگ باشه، قطعا خداوند عظیم تو نگاهش کوچیکه. و هر مقوله‌ای که از این دست باشه، مثال‌های متعدد قبلا گفتیم، مثال هم خدمتتون عرض میکنیم. مثال رو گسوار از من شنیدید، مجدد در اینجا کاربرد داره، تکرار میکنم. اگر سر میدون یا یه جایی دو تا غرفه درست کنن، سمت یک غرفه بگن هر کس به ایسه تو صف، چشمش طلا بهش میدیم، یا مثلا 10 میلیون یا 10 میلیارد، 1 میلیارد، 2 میلیارد، مبلغ بزرگ بهش رایگان بلاعوض میدیم. این دنیاست دیگه، پول دنیاست. تو نگاه ما واقعا چجوریه؟ واقعا دنیاست دیگه، باید حقیر باشه. تو نگاه ما چه جوریه؟ دسته به عمل کرده ماست. و اگر صفحه دیگری غرفه دیگری باشه، در آنجا بگن هر کس به 10 درجه، 20 درجه، 30 درجه کمتر یا بیشتر توکل یا ایمان یا عمل صالح بهش میده. ایمان یا توکل عظیمه، چون مربوط به خداوند عظیم. اما در نگاه ما چی؟ در نگاه ما چی؟ بحث انفاق. کسی که 1 میلیون داره، بگن آقا 100 تومنشو بده یا 500 تومنشو بده یا کلشو بده، حسب نگاه دیگه. در اینجا دو تا امر مطرحه، یکی دادن و از پول خیش کم کردن، دوم یک مفهوم ارزشی است به نام بخشش و انفاق. کدوم برای ما مهمتره؟ پول نگه داشتن یا بخشنده بودن؟ کدوم مهمه؟ کدوم واقعا عظیمه، واقعا حقیره؟ بله، پول نگه داشتن واقعا عظیمه یا انفاق کردن و بخشنده بودن؟ بله، اون که ارزش بزرگ دیگه، عظیم. اما در نگاه ما چی؟ در نگاه ما کدوم عظیمه، کدوم حقیر؟ آیا بخشنده بودن در نگاه ما بزرگتره یا یا حفظ پول کردن در نگاه ما بزرگ کرده. تمام مفاهیم ارزشی همینجوریه، با چشم خیانت کردن، یکی دوم عفت ورزیدن، کدوم عظیمه کدوم حقیره؟ خیانت یا عفت، مشخصه کدام عظیمه کدام حقیره، اما در نگاه ما چی؟ کدوم بزرگه کدوم کوچیکه؟ رفتار انسان ها تابع عظیم و حقیر نیست، تابع تعظیم و تحقیره. این نکته مهمی است. رفتار ما آدمیان تابع عظیم و حقیر نیست، چندان تابع واقعیت نیست، تابع نگاه، تابع تعظیم و تحقیر. اینکه واقعیت چگونه است چندان معیار و مدخلیت در عمل و رفتار و الگوی رفتاری ما نداره. اینکه نگاه ما چیست، این در رفتار ما مؤثر دخیل. رفتار انسان ها تابعی است از یک متغیر و آن متغیر نگاه است، طرز تلقی است، طرز نگرش به امور است و چندان تابع واقعیت ما نیستیم. رفتار در ما انسان ها چندان تابع واقعیت نیست، بلکه تابعی است از نگاه و بینش و طرز تلقی. بسیاری از نگاه های ما با واقعیت منطبق نیست، هماهنگ نیست، طابق نیست. ما چندان کار به کار واقعیت و حقیقت نداریم. این نوع نگاه ماست، این نوع بینش ماست، این طرز تلقی های ماست، این نوع باورها و اندیشه های ماست که رفتارهای ما را شکل میدهند، نه چندان واقعیت. یه جدولی بکشیم، این جمله که گفتیم بر اساس این جدول اثباتش کنیم، اجازه میدید؟ بنویسید مار سمت راست، سمت چپ بالاش بنویسید ترس، بعدش بنویسید عدم ترس، زیر ما هم بنویسید عدم مار. حالا من میگم ببینیم درست هم میاد یا نه. اگر اینجا در باز بشه و یک ماری وارد بشه، ما میترسیم یا نه؟ طبعا میترسیم. اگر ماری وارد بشه و شما بپندارید که مار، ولی واقعا مار نباشه، عکس العمل شما چیه؟ پس اگر مار باشد میترسیم، عکس العمل خاصی داره. اگر مار نباشد ولی بپنداریم که مار است، باز میترسیم. پس ترس انسان تابع علم و معرفت انسان است. اما اگر ماری نباشه و این شکلی رو به صورت مار داخل این دریچه وارد کنم و شما فکر کنید که ماره، در این صورت هم انسان مجدد خواهد ترسید. جدولش کامل نشد، حالا درست تو ذهنم نیست، جدول ماتریسی خاصی داره، توی یکی از کتاب هم آوردم. جدول هم خودم درست کردم، نسبت میان مار و عدم مار از یک سو و ترس و عدم ترس از سوی دیگر. اگر الان میشه کشید خوبه، یه جدول ماتریسی جالبی هم دارم.
مار ترس،
مار عدم مار، نه مار، عدم مار، ترس عدم. من الان درست رو ذهنم نیست،
نه
این شکلی نیست. حالا که یادم بود نگاه میکنم دفعه بعد براتون میکنم. این جدول ماتریسی با چهار حالت داره، با چهار حالت چه بکشید؟
حالا یک شده بکشم چی میگی؟ مار، عدم مار، ترس عدم.
نه اینجا یه جدول مربع،
مربع نه
ببینیم چی داره شوار
تازه
بود خب حالا بیان کنید خودتون حالا تبیین کنید خودتون کشیدی
میشه مار و ترس مار و عدم ترس عدم مار ترس عدم مار عدم ترس
خب توضیح بدید
توضیح یعنی مار باشه مار باشه مار واقعی باشه میترسه
باشه ترس
مار
میترسه
اینجا
ترسیدن
خب
مار و عدم ترس
نه
دیگه عدم
نه نه دیگه درست
اینجا میشه خیال ما
خونشم یادم نیست
عدم ما میشه ترس
نه خیال
خیال مار
نه این شکل نیست الان نگاه میکنیم این چهار جلسه ولی آدم بود خیلی بهتون میکنم خدا کردید من این جدول به جدول های مشابه نشان میدهد که رفتار انسان چندان تابع واقعیت نیست تابعه نگاه و نوع تلقی انسان پس آدمیان آنگونه که نگاه کنند و بفهمند و باور داشته باشند رفتار میکنند پس به بحث برگردیم تعظیم دو گونه است چنان که تحقیر هم دو گونه است حقایق هم دو گونه است یا عظیمن یا حقیر یا نسبت میان این دو و آن دو هم چهار حالت داره که نسبت هاشو بیان کردیم رابطه هاشو هم بیان نمود هر آنچه مربوط به خداست بزرگ ملاک عظیم بودن و حقیر بودن استناد و اسناد به خداست هر آنچه مربوط به خداوند عظیم است عظیم است و هر آنچه از خداوند عظیم فاصله دارد حقیر است از مهمترین چیزهای حقیر مخالفت خداوند عظیم مخالفت خداوند عظیم مخالفت خداوند عظیم عظیمه چنان که موافقت خداوند عظیم عظیم توجه داشته باشیم مخالفت خداوند عظیم خود این مخالفت عظیم چنان که موافقت خداوند عظیم خود این موافقت عظیم مراد از مخالفت جنایت است یا جرم است یا معصیت است و مراد از موافقت امتثال و طاعت و اطاعت است اون معادله برگردیم اگر عظیم در نگاه کسی بزرگ باشد یعنی تعظیم عظیم باشد طبعا حقیر در نگاهش کوچک است یعنی تعظیم عظیم نتیجه میدهد تحقیر حقیر درسته؟ این معادله قبلا برقرار کردیم تعظیم عظیم نتیجه میدهد تحقیر حقیر عظیم خداوند است و هر آنچه به او مربوط است از جمله چیزهایی که به او مربوط است موافقت امر عظیم است که خود عظیم است و از جمله اموری که عظیم است مخالفت خداوند عظیم است موافقت خداوند عظیم عظیم است مخالفت خداوند عظیم عظیم است مخالفت خداوند عظیم یعنی معصیت و جنایت و جرم روشن در از کنیم هر کس خدا در نگاهش بزرگ است گناه او در نگاهش بزرگ است و اطاعت او در نگاهش بزرگ است و اولیاء او در نگاهش بزرگ است و کتاب او در نگاهش بزرگ است و کلام او در نگاهش بزرگ است بزا ساده تر بگیم برای من و شما واقعا چی مهمه واقعا چی بزرگه میدونید فرق از میان مقام باید و مقام هست مقام باید کدومه
چیزیست، مقام هست کدومه؟ موقعیت فعلی. آنچه که باید در نگاه انسان بزرگ باشد خداوند عظیم است و هر آنچه به او منسوب است. این باید، اما چیزی که هست داستانش جداست. ایمان یعنی فاصله میان هست ها و باید ها. ایمان یک رویه ایست، یک برنامه ایست که مهمهای انسان را از هست ها به مهمهای باید ها تبدیل می کنه. چی برای ما مهم هست؟ ممکنه واقعا مهم نباشه. باید مهمهای هست را به مهمهای باید، ارزشهای باید، بزرگهای باید تبدیل می کنه. این فرایند با توکل و ایمان و عمل صالح محقق می شه. چی برای ما مهمه؟ همونی که بهش عمل میکنیم. به چی عمل میکنیم؟ همونی که برای ما مهمه و بزرگه. انسان بر اساس نگاهش عمل میکنه. هر آنچه برای انسان ارزشمند است، مهم است، جایگاه داره، اهمیت داره، واقعا انسان بر اساس اون عمل میکنه. اما آنچه که باید بزرگ باشد چیزی دیگه. آنچه که باید بزرگ باشد خداوند عظیم است و هر آنچه به او منسوب است، اولیاءش، کلامش، کتابش، طاعتش و عدم مخالفتش، اینها بزرگ، چون مربوط است و منسوب است به خداوند عظیم.
این تعظیم عظیم یه
عمل وجدانی دیگه. بله، کوچک شیء موندن در نگاه ما چی مهمه، چی بزرگ، همونی که بزرگه میشه تعظیم.
نه اصلا منظور اینه که آدم باید چیز عظیم رو تعظیم کنه، خودش وجدانیه.
بله،
این به واسطه همین معصیت هاست که این مثلا ضعیف میشه، این شناخت و این فهم.
یکی از عواملش معصیت،
تربیت هم
نوعی معصیت.
نه تربیت،
تربیت این چی؟
یعنی تو تربیت مثلا بچه ها از کوچیک تا بزرگ یه جوری الگا میشه
که چی مهمه؟
عظیم براشون عظیم نیست، تغییر
براشون
حقیقی نیست.
بله همطور، محیط خانه محیط تربیت زایست، تربیت کننده است. یعنی اول والدین، دوم جامعه که به انسان ها، به کودکان، به فرزندان و نوجوانان القا می کنن چی مهمه، چی مهم نیست، چی بزرگه، چی کوچیک. این جمله بگیم، من نمیخواستم اینجا تفسیر بدم، ولی این جمله واجبه و لازمه و ضروری است. معمولا چیزایی که واقعا بزرگه تو نگاه ما واقعا کوچیک، عکسش، چیزایی که واقعا کوچیکه تو نگاه ما واقعا بزرگ. این نسبت هم وجود داره. شاید نسبت میان این 95% باشه. یعنی 95% چیزهایی که واقعا بزرگه برای ما بزرگ نیست. من گفتم 95% به خاطر احترام و احتیاط گفتم. عکسش هم حاضر. میشن 95% از اموری که برای ما مهمه واقعا مهم نیست. این اندازه مهم نیست. این اندازه مهم نیست. شهرت، این اندازه مهم نیست که برای ما جایگاه داره. اون بنسی، این اندازه مهم نیست که برای ما جایگاه داره. مقام، نمیدونم شهوت، کلا اموری که برای انسان ها مهمه این اندازه مهم نیست. این اندازه مهم نیست. تو تمام جزئیات اینجوری. عکسش هم از چیزایی هست و عالم خیلی خیلی مهمتره، ولی برای ما چندان اهمیتی نداره. تو مقام واقعیت، تو مقام عمل ها، حالا ممکنه به حسب ظاهر عمل حرف هم. وقتی پای حرف و شعار در میون بیاد، مخصوصا اگر دور بینم با یه معصوم هم دو معصوم 13 هم بندم چه حکمتی سو این دور بین که دوربین واقعی یا نه این دور بین و میگن کی پچ میشه؟
معصوم سازه. دوربین معصوم سازه.
نه اون چیز دیگر است بالاخره. یا اون فاقه که انسان ها رو تظاهر بازار میکنه. این هم نکته ایست که معمولا چیزهایی که واقعا مهمه برای ما دندان اهمیتی در مقام عمل و واقعیت نداره، و عکسش هم نداره. چیزهایی که واقعا اهمیت نداره برای ما خیلی خیلی مهمه.
جمله فلسفی
هست
که میگه
خیلی میخوام نمونه بیارم تا نمونه هاشو باید نکنیم بهتر. بذار چند نمونه که میشه گفت بگیم. قبلا این نمونه ها رو گفتیم، الان میخوام تذکر بدیم. مثلا احترام به اشیا برای ما مهمه یا نه؟
نه.
ولی واقعا چی؟ خیلی مهم. احترام به حیوانات مثلا یه موچه احترام میذاریم، وقتی میگی دیگران میخندن مثلا مسخره میکنه، میگن آقای احتمالا مشاعرشون رو از دست میدیم. ولی اولین احترام خدا تو قرآنش گذاشت، خدا به نمل، به بعوزه، به حیوانات دیگر چقدر حرمت گذاشت، اما در مقابل به انسان ها چقدر احترام گذاشت. اون تنجیه که خداوند، تلخیه که خداوند در کتابش نسبت به انسان ها روا داشته، اگه نسبت به یک بعوزه، نسبت به یک فیل، نسبت به یک نمیدونم شطور، ایشون خدا نمیگه افلا ینظرون الی انسان کیف خلقت، میگه الی ابن کیف خلقت. هرگز نمیگه اونهای استحیا چیه؟ ان الله لا یستحیا ان یضرب مثلا ما الناس، نمیگه دیگه البعوز. این خیلی نکته مهمیه، چون برای ما مهم نیست، برای ما اینها مهم است. ولی اگه برای ما واقعا خدا مهم باشه، خیلی چیزای دیگه مثلا شکل زندگی عوض میشه. ببینید اصل این حرف یک کلمه است، وان این که خدا تو نگاه ما بزرگترین هست یا درش آخرش، خدا در نگاه ما واقعا در دل ما بزرگترین هست یا اگر خدا در نگاه ما بزرگترین باشه، هر آنچه مربوط به اوست بزرگترین هست، و هر آنچه مربوط به او نیست چندان بزرگ نیست، چندان در دل ما جایگاهی نداره.
میشه
قشوه
چهارون
دیگه
اتفاق
نباید
بیفته.
بله تحقیر و حقیر تو نگاه انسان پول مهم نیست، تحقیر معنی مقابل عظیم یعنی بزرگ نبوده، اینکه ما تحقیر توهین معنیش نیست، جسارت معنیش نیست.
مولانا میگه که در واقع ما چیز حقیر اصلا دیگه نداره، چون بالاخره همه چیز متعلق به پروردگار.
اون دعای معروف هست که ولا تجعل الدنیا اکبر حملا، یعنی چندان بر ما هی دارم تأکید میکنم واجه مهم، من اینجا هفتش ده بار به کار بردم، تأکید یعنی مهم نبوده، جایگاه نداشتن، در نگاه خیلی برجسته نبوده، خیلی برجسته نبوده. بذاریم سوال دیگه براتون بذارم، نگه شخصی به شما توهین کن این دو حالت دار، یا درگیر همین توهینش میشید، مثال حساس و خوب توجه کنید، بخوام نگاه و واقعیت و خدمتتون عرض کنم، شخصی به شما قیامی توهین میکنه، حالا به لباستون یا به شخصیتون به هر چیزتون بالاخره توهین میکنه و جسارت میکنه. اینجا دو چیز اتفاق میفته، یکی این توهین، حالت اول اینه که معمولا اتفاق میفته انسان ها چالش میکنن با همین، درگیر میشن با همین توهین، میگن توهین کردی تو تابش میذارم جوابتو میده. در اینجا چی برای ما مهمه؟ توهینش، تحقیرش و شخصیت شکستن متوسطه. ولی یک نقطه دیگه هم هست، خب اینجا خدا کو؟ تو این صحنه خدا کو؟ خدا جایگاه داره اینجا وسط، خدا کو؟ گمه، اینجا پیدا نیست. خدا کجا پیدا هست؟ خدا دو جا اینجا میتونه پیدا باشه، ولی برای ما پیدا نیست. جای اولش این شخصی که توهین کرد، خوب دقت کنید. حالا من میگم ممکنه به اسم احترام گذاشتن به موجه بخندید، ولی خب بخندید مهم نیست، مهم اینه که چی مهمه، خنده های شما چندان مهم نیست. نکته اول که اینجا میتونه اتفاق بیفته اما نمیفته و ربطی به خدا پیدا میکنه این است، این شخص از یک سو توهین کرد، جسارت کرد، خودشو نشون داد. خب این یک جهته، مشخصاً جهت قبلی که باش چالش کردیم درگیر کرد، ولی به جز این میشه است مخلوق خدا هم هست. آیا همان اندازه که برای توهین کردنش اهمیت قائلی، برای مخلوق خدا بودنش هم اهمیت قائلی؟ متوجه میشه چی میگه؟
سخته ولی سعی میکنه.
برای اون اهمیت قائلی میانه؟ خب میگید بله، بعد میگیم کدوم بیشتر؟ مخلوق بودن خدا مهمتره یا توهین کردنش؟ کدوم بیشتر؟ اولا که اصلا اون حیث دوم برای ما مهم نیست، تازه اگر مهم من باشه ممکنه برابر باشه، ولی حقش کدومه؟ حقیقتش آن است، واقعیتش آن است که حیثیت مخلوق خدا بودن با حیثیت توهین کننده بودن اصلا قابل قیاس نیست. مخلوق خدا بودنش خیلی مهمتره تا توهین کردنش. اگر حیثیت اصلی این شخص یعنی الان جهت مخلوق خداست برای شما مهمتر یا واقعا مهم جلوه کنه، طبعا حیثیت توهین کنندگی چندان براتون مهم نیست. این میشه هم نسبتی برقرار کردیم، تعظیم عظیم و تحقیر حقیر. عظیم کدوم، حقیر کدوم؟ از این دو حیثیت این شخص کدوم عظیمه کدوم حقیر؟ اگر واقعا عظیم براتون مهمه و حقیر براتون مهم نیست، رفتارتون چی میشه؟ دیگه چالش نمی کنه، دیگه درگیر نمیشی، میشه ازامن رو به لغوه به راحتی رد میشی، باکت هم نیست، متأثر هم نمیشی، منفعل هم نمیشی. این توهینش فقط میشنوی، تو وجودت دخالت نمی کنه، وارد نمیشه. یادتون یه بار عرض کردم مرزی بکشی میان مسموعات یا مبصرات و درون؟ دقیقا هم کدوم حیثیت براتون مهمه؟ این یک جهت داستانه، به کدوم حیثیت عظیمه، کدوم حیثیت حقیر. متوجه چی گفتم؟ بله؟ چی گفتم آقا شما؟
این که ما متوجه باشیم حیثیت، این که ما چی رو عظیم میدونیم یا چی رو حقیر میدونیم.
تو این مثال بفهم،
این که مثلا ما همین بحث توهینی که فرمودیم، این که یه شخصی داره ما توهین میکنه، های توهینش برای ما مهمه و بزرگه یا مخلوق بودن خداش برای ما؟
کدوم برای ما مهمه؟ کدوم برای ما مهمه؟ برای شما کدوم مهمه؟ آیا عراقی برای شما کدوم مهمه؟
من فکر کنم یه مسئله شخصیه.
تو حدیم خصوصا بینه من دفعه
یکی الان پیرسید برای سیجه میرسه خبر
باید. گفتیم در اینجا دو تا پدیده موجوده، این ایس این یک نقطه به قدام حیثیت مهم داره. حیثیت دوم، نقطه دوم که در اینجا مهمه، من تو این جنبه اول خدا را وجسته کردم، یعنی خدا را غائب بود، آوردم وسط گفتم حاضره. چگونه؟ با حیثیت دوم، اسناد این شخص به خدا، حیثیت مخلوق بود. اما در همین مثالی که اصلا یه نقطه دیگه هم هست، اونجا میشه خدا را به حضور دلبید استهزارش کرد، اما در حضور او قرار بگیریم. حیثیت دوم این داستان اینه، توهین کرد، این یک کنش. واکنش طبیعی انسان چیه؟ واکنش الهی چه میتواند باشه؟ خدا در کدام حاضر است؟ دومی یا اولی؟ کدام برای ما مهم است؟ واکنش طبیعی یا واکنش معنوی و الهی؟ در واقع کدوم مهمه، من یا خدا؟ طبیعت من، غریزه من یا فطرت من یا خدایی که در این میان حاضر است؟ کدوم مهم؟ هر کدوم مهم باشه بر اساس عمل میکنیم. و بر اساس کدوم عمل میکنیم؟ طبیعت، چرا که طبیعت برای ما مهمه. ولی چی میتواند مهم باشه؟ حیثیت الهی داستان. دیدید تو یک توهین دو نکته بود، در هر دو نکته و سبان که کدام برای ما مهم باشد، کدام برای ما مهم نباشد. در این متوجه شده چی گفتم؟ آیا استاد شما رو چی گفتم؟ اخیر شد
که تو این دست دومی که تحقیر میکنه خدا رو، اینطوری میتونیم ببینیم که اگه واکنش غریزی نشون بدیم یه حالته، یه حالت که همون تزمیقیز و یعنی گذشت و اینا هست که خدا موافقه با این هستش، یعنی حضور خدا اینجا به
با کدوم انجام میدیم؟ همون که برای مهمه، کدوم برای مهمه؟ ولی کدوم میتواند مهمتر باشد یا مهم باشد واقعا و بالاصاله؟ درست شد؟ اصاله بنویس، دو تا آدم بکش، یکی داره به یکی توهین میکنه.
ماتریس
نه ماتریس، نه ماتریکس. یاد داشتن. اینو عرض کنم شما بفهم. کدوم داره توهین میکنه؟ بله؟ کدوم توهین میکنه؟ توهین کننده کدومه؟ بله. حالا بغل این توهین کننده یک خط بکشید مثلا یک دو بعد همین سمت چپش خوبه یک دو دو حیثیت داره یک دو توهین کننده مخلوق خدا مثالی که من از سلام میگم بدون تو ذهنتون تفکیک کنید تو خیلی از امور موفق تر توهین یک دو حیثیت ده همون یکش این بود دو حیثیت داره توهین کننده مخلوق خدا کدوم مهمه کدوم عظیمه و کدوم عظیم نیست دو دومی چی بود دو عکس العمل ممکن یک طبیعی یعنی چالش کردن با طرف دوم الهی یعنی کظم غیظ گذشت هر چی میخواد بگید کدوم مهمه خدا یا طبیعت هر کدام مهم باشد در نگاه ما دقیقا به همان منوال عمل خواهیم کرد کدام برای ما در نگاه ما مهمه شما این مثالی که من گفتم خیلی ساده و فردیه ولی برو توی مسائل بزرگ اجتماعی میان دولت و مجلس دعواست مثلا سر فلان چیز دیگه این کلان شد دیگه نگاه مخالف به اون طرف چه نگاهی؟ اون اولی حیثیت اول کدومه؟ یک که نمیشتیم دو حیثیت دار حیثیت خودش یا حیثیت مخلوق بودن یا حیثیت منافع الهی اهداف آسمانی و آرمانی و دوم اگر در جایی چالشی کرد توهینی کرد گزارتی کرد کدام برای ما مهم است واکنش غریزی و طبیعی یا واکنش الهی یا آسمانی اگر واقعا مهمهای الهی برای ما واقعا مهم باشه رفتارهامون خیلی عوض میشه البته چنین جامعه ای فکر نمی کنم روی زمین اصلا محقق بشه شاید از زمان عود پایان دوران و شاید فردی در اولیاء خود است ولی خدا معصوم هم از نبیه وسیم بودن است ازا ببینید اصلا رفتارهاش ما فرق میکنه چرا چون نگاهاشون ما فرق میکنه چرا نگاهاشون فرق میکنه چون مهمه های اونا برای ما مهم نیست غیر مهمه های اونا برای ما خیلی مهمه واقعا رابطه اسمیان نگاه و عمل شما سراسر نهج البلاغه رو بخونید مخصوصا خطبت المتقین یه بعضی خطبه هایی که ویژه است اوصافی که امام برای فرد خوب تصویر میکنه اونها مهمه همون مهم ها همون هست ولی اونا برای ما رو منبر خیلی مهمه برای داول سخن دادن و تحریک کردن و تهییج نمودن و تشویق نمودن و به تعبیر طلبگیش انشاءالله و تبلیغ خیلی خوب ولی برای خود من چی؟ اونها خوبه برای گفتن نه برای من خیلی فرق از میان گفتن یا تبلیغ و برای قدیم ها روحانیون اول عمل میکردن بعد میرفتن میگفتن الان روحانیون عکس شده اول میگن حالا تا چه زمان نوبت عملش برسد یا نرسد خدا بزرگه و هر حال مهم ها و عدم و مهم ها خیلی فرق میکنه حاصل آن که مهم ها و نامهم های خدا و مهم ها و نامهم های ما تقریبا رابطه عکس داره چیزی که برای او مهمه برای ما نه چیزی که برای او مهم نیست برای ما بله این سخن در باب اشخاص هم صادق ممکنه شخصی باشه اصلا تو نگاه ما نباشه ولی نزد خدا بزرگه و یه حدیث خوش بدین امام صادق علیه السلام فرمود هر کس که به شما دست نیازی دراز کرد به او عطا کنه به او ببخشید شاید در میان هزار نفر یکی از آنها از ملائکه و فرشتگان خدا باشد. این متن حدیث صادق امام صادق صلوات الله و سلام و خب ممکنه اون یک نفر چجوری بر شما ظاهر بشه؟ به صورت گدا. چه گدایی؟ گدایی که شما نگاهش میکنی چی تو ذهنت میاد؟
چنده شدید.
بله؟
میام چنده شدید.
بله ممکنه از فرشگان خدا باش. حالا پیش اومده جمله هم بگیم. در قرآن نمونه های آمده که نیروی خدا، نیروی کائناتی، نیروی خلقت، نیروی هستی به صورت انسانی ظاهر شد. مثلا فتمثل الله بشر سبیل. این در قرآن در چند نمونه، در چند مورد آمده است. یک مورد هم باشه به عنوان تأسیس یک اصل کافی است. تأسیس این اصل کدام است؟ از این است که امکان دارد موجود ماورایی به صورت موجودی انسانی ظاهر شود. یک نمونه باشه تأسیس اصل را انجام بود. من گفتم موجود ماورایی، موجود کائنات به صورت یک موجود انسانی، چه بسا که موجود انسانی هم نباشد، غیر انسان باشد. به اصطلاح عرفانی در مباحث تخصصی به این میگن اصل تبدیل. تبدیل یک موجود ماورایی به یک موجود زمینی. اینه مرقوم بفرمایی. قرآن یک نمونه و چند نمونه و نمونه های متعدد بیان کرده است که یک موجود ماورایی میتواند به یک موجود زمینی تبدیل شد. این اصل تبدیل. در روایات متعدد آمده از ائمه اطهار علیهم السلام اجمعین که مثلا فلان حیوان منسوخ نسخ شد یا ممسوخ مسخ شد، این هم اصل تبدیل. ممکنه انسانی به صورت حیوانی دارد در همین دنیا. قرآن هم مسخ و مطرح کرد در همین جهان. البته مسخ با تناسخ فرق میکنه و اون داستان دیگری دارد. این هم نوعی اصل تبدیل. از هم امکان دارد تبدیل موجود ماورایی به موجود زمینی، هم ممکن است تبدیل موجود زمینی به یک موجود زمینی دیگر. هر دوش ممکن. تبدیل انواع دیگر هم دارد. مثلا نبدل سیئاتهم حسنه. این تبدیل سیئه هست به حسنه. این یک اصول خیلی جالب قرآن اصل تبدیل. تبدیل ماوراء به زمینی، تبدیل زمینی به زمینی، تبدیل عمل از جنسی به عمل از جنس دیگر، سیئه به حسن. تبدیل در قرآن نمونه های دیگه هم دار. روشن این است؟ بله؟ پس ممکن است ماورایی به زمینی یا گونهی به گونهی دیگر تبدیل بشود. حالا جمله که من گفتم از آخر به اول بخونید. از آخر به اول بخونیم یعنی چی؟ بله همه درست خود. ممکن است موجودی که همینک میبینید بر اساس اصل تبدیل به این شکل در آمده باشد، چیز دیگری باشد. ممکن است یا نه؟ امکانش، احتمالش موجه. هیچ دلیلی نمیتواند نفی امکان کند. یعنی ممکن است این شیء ممکن واقعا شیء دیگری باشد، ممکن است این شیء واقعا چیز دیگری باشد، ممکن است این شیء چیز دیگری باشد، ممکن است این انسان چیز دیگری باشد، ممکن است این حیوان. مثلا گربه ای میبینید شاید چیز دیگه باشد، ابل میبینید شاید چیز دیگه ای باشد، گدایی میبینید شاید که چیز دیگری باشد. اگر این گونه است که احتمالش موجه است، نتیجه اش آن است که به هیچ دیده ای نمیتوان اعتماد کرد. شاید که آنچه میبینید واقعا چیز دیگری باشد. پس مراقب رفتارهای خود باشیم. شاید با کسی رفتار میکنیم از اولیاء خدا باشد. این به کائناتی اولیاء خدا است. این شکلی در آمده از این متن حدیثه و متن آیات قرآن کریم. شاید که واقعیتش گونه ای دیگر باشد. من شما رو بردم به سمت مثال دیگه، نمیدونم توجه کردید یا نه. با هر چیز متوجه مواجه میشوید دو حیثیت دارد. آنچه که میبینید آنچه که واقعا میشه میتواند باشه. آنچه که میبینید حسه طبیعت، آنچه که واقعا میتواند باشه جنبه الهی است، واقعیت. کدام مهم است؟ واقعیه، نه آنچه که میبینید. ولی برای ما کدوم مهمه؟ آنچه که میبینید. ببینید همین اصل چقدر میتونه برای ما کارساز و کارا باشه. برای ما چی مهمه؟ خدا یا غیر خدا؟ خدا مهم است و هر آنچه مربوطه به اوست. غیر خدا مهم نیست و هر آنچه مربوطه به اوست. یک شخصیت. الان تو نگاه شما کیا مهمه؟ و تو نگاه ما کیا مهم نیستن؟ بگی برو تا آخر. شما از کجا میدونی آنچه که در نگاه شما مهم است و بزرگ است واقعا نزد خدا بزرگ است و مهم است؟ و از کجا مطمئنی که آن کسی که همینک نزد شما واقعا مهم نیست واقعا نزد خدا هم مهم نیست؟ از کجا میدونی؟ مأمور
به ظاهر
هستیم. بله؟ اصل مأموریت و اصل واقعیت
ما مأمور به ظاهر
هستیم. اون تکلیفه برای عمل فقه دارم نگاه هم زن. شما جایی که ما تکلیف انجام بدیم تکلیف ادا کنیم بگو معمول به ظاهر، یعنی فکر کل زندگی انسان نیست، تکلیف کل بهنه حیات بشر نیست. الان مثالی که من گفتم یک گدا ظاهر شد با این وضع بسیار بدی، معمول به ظاهر میگه چی؟ نگاه. معمول به ظاهر میگه کمک کن، درست انفاق مستحبه. نگاه چی؟ اون که دیگه رفتی به معمولیت نداره. نگاه چه جوری؟ ها؟ اصلا نگاهش نمی کنی؟ این نگاهش کنم حالا به همه
اصلا خوش نمی کنی دستم نمی کنی دستم نخوری
بود ممکنه که آنفولانزا داره
تحقیره
حقیره دیگه بسر نگاه بسر تعظیم و تحقیره و بسر عظیم و حقیقه
خودشو در مقایسه با افرادتون تاکید نشون بدیم. مثلا
بله کاملا
روایت داریم که میگه سلام شما نسبت به انسان ثروتمند انسان فقیر اگه تغییر بکنه معلومه که نگاهتون هم متفاوت میشه.
وقتی قول مثال خوبی گفت، وقتی سلام میکنی چی برات مهمه؟ پولش یا جنبه مخلوق بودن خدا؟ اگر زیاد مخلوق بودن خدا مهمه خوب دقیقاً این نسبت در گدا هم هست، هیچ فرقی نمی کنه، هر دو مساوی باشه. اما اون که تو رفتار فرق میکنه همونی است که برای ما مهمه. واسه تکرار میکنم جهت تأکید، مهمها و نامهمهای ما با مهمها و نامهمهای خدا معمولا رابطه اش عکس یکدیگر است. مؤمن کسی است که مهم خود را با مهم خدا یکی کند، عظیم خود را با عظیم خدا یکی کند و عدم عظیم خود را حقیر خود را با حقیر خدا یکی کند. این فرایه نامش ایمان است و توکل است و رساله.
اونجایی که مربوط به خود شخص انسان در مورد بحث توحید درسته، چون ما مخلوقون دیگه، اگر ما مخلوقیت خودمون رو در نظر بگیریم اون شخص که داره توحید میکنه داره مخلوقیت خدا رو داره،
این واقعیته ولی او توجه به این نداره.
بعد ما میگیم چون خود خدا فرموده که به خود توجه نکن و او توجه کن که از نقیز
هم جرا کات کنید. ولی چی میگن مؤمن کسی است که به عزت نفسش بالاست؟ چرا میگن مؤمن کسی است که مقابل دیگری اعتراف به گناه نکنه، عزتشو نشکنه؟ چرا؟ عزت یعنی چی؟ یعنی حیثیت نسبت شما با خود. شما نمیتونه حیثیت مخلوق بودن خودت رو زیر سوال ببری، میتونی خودت رو زیر سوال ببری ولی حیثیت مخلوقیت تو زیر سوال نمیتونی ببری، چون دست شما رابطه به خدا داره. اون میشه عزت نفس. چرا میگن حقارت اون نفس بده؟ نفس یعنی چی؟ یعنی حیثیت من، حیثیت مخلوق بودن من با خدا. اون حیثیت عزیزه چون خدا عزیزه، اون حیثیت حقیر نیست چون خدا حقیر نیست.
وقت نتیجهش اینه که ما هر زمانی که خدا امر بفرماید حتی اون مخلوق رو هم گردنش رو بزنید، یعنی جایی اگر کسی خلافی انجام داده باشه همون که مخلوق چون خود خدا که خالق دستور داده ما هم مخلوق از ملاک اصلی فرمان خداست دیگه.
چی برای خدا مهمه؟ برای خدا چی مهمه؟ برای خدا چی عظیمه؟ و برای ما چی عظیمه؟ خب
اگر به خدا توهین کرد توهینش برمونده نمیشه؟
بله.
اون فرد به خدا توهین کرد.
خب.
توهینش برای ما مهم بشه یا محبوبیتش؟
دو چیزش مهمه، یکی این که مخلوق خداست، از این جهت باید حرمتش رو نگه داره، از این جهت باید حرمتش رو نگه داره. دوم توهین کرده از مخالفت خدا، چون توهینش معصیت دیگه، معصیت یعنی چی؟ مخالفت خدا. میتونی عصبانی بشی، ناراحت بشی، ولی از چه جهت؟ از این جهت که مخالفت خدا عمل کرده است. البته از اون جهت که نمیفهمد آروم بشی، نفهمیده توهین کرد، فهمیده توهین کند خیلی مهمه. گذشته از این که بازم ببینید توهین به شما کرد مهمه یا چون توهینش معصیت خداست مهمه، کدوم؟ کدوم؟
توهینش معصیت خدا
این مهم. ولی برای ما چی مهمه؟ من دو که سآل بود، به من چه سآل بود؟
یعنی هر چی که طرف شخص باشه؟
هم چیزی،
یعنی هر چی که طرف یه شخص باشه، یعنی به خودمون برگرده، اون میشه توهین شخص، باید کذب و قیز کنه. اما اگر واسطه خداوند بشه، یعنی توهین به خدا بشه،
کل این پک و به های سآل کنه، چند تا اکزیت دوشه؟ یک، مخلوق خداست، پس حرمت شو نگه. دوم توهین کرد، وظیفه شما چیست؟ مأموریت چیه؟ مجرور به لغو، مجرور کلا اما کرد مقیز کن، راتو بکش برو، اصلا خنده کن. حقیقت زبون کاری که کرد مخالفت خداوند بود، تذکر بده کاری که کردی کار خوبی نبود، من مهم نیست، من مهم کارت کار جالبی نبود. اگر بتونی اینا رو هم تفکیک کنی جمله تأثیر گذاری، معجزه میکنه. شما متوجه نیستید من چی میگم؟ اگر حیثیت از هم جدا برای مخلوق خدا بودنش واقعا حرمت قائل باشه، واقعا تو چشمتون این جهت بزرگ باشه. توهین هم که کرد به شما، نشه شما در این وسط چیه؟ گذشت، لبخند، واقعا نه که تو دلتون عصبانیت باشه نیشو تظاهر کنه، اونم میشه تظاهر جالب نیست، اونم میشه نفاق، تو دلت هم هیچی نباشه. گذشت یعنی دلی، واقعی، وجودی. حیثیت سومه چیه؟ کاری که کرد خدا دوست نداشت، به قول معروف منکر، بگو آقا جونم کاری که کردی من مهم نیست، ولی کاری داره جالبی نه، برای کارش تذکر بهش بده، نه برای توهین کردنش به شما. نیت دم این باشه که بهش کمک کنی. چرا میخوای بهش کمک کنی؟ چون مخلوق خدا اصلا اشتباهی کرد، خطا میزومد، اضافت من خطا میکنم، میکنم او خطا کرد، اضافت من یکی بود، خودتم پایین تر بگیر، نگم من کجا این بودم، نه خیلی شما اضافت میکنم او یکی کرد. اگر هم چند اگر بهش میدی کار اسمش نهیت منکره، قصد نیت چی باشه؟ کمک یعنی چی؟ یعنی یک کاری کن نفهمیده اشتباه کرده، به خود از خدا یک قدم دور شده، به خدا برگرد، نیت دین باشه، کمک باشه. ذهنش بسته، ذهنش رو باز، ذهن گشایی خیلی مهم، به شدت مهم. خیلی از اشتباهات حاصل ذهن بسته است، ذهن ها بسته، ذهن ها ضعیفه، ذهن ها شعبناکه، ذهن ها درگیره، ذهن ها شخصیه، ذهن ها فردیه، ذهن ها بند به منافع منه، ذهن ها خودخواه شده، از خدایی درش میاد. بگو آقا این کاری که کردی اصلا من مهم نیست، اصلا صد تا دیگه هم فوش بده، آقا من نگاه میکنم میخند، برای من مهم نیست، برای این کار کار جالبی نیست، عواقبش مثلا اینه، به عملهای منفی براش بگو، عواقبش اینه، تقایه براش بگو، حدیث براش بخون، یه جوری که متوجه هم میشه نمیخواد آبروشو ببری، متوجه هم بشه که مشکل من نیست، مشکل خودخواهی خودپسندی من نیست، مشکل اشتباه خودش، رو اشتباه زوم کن نه رو من، به من توهین کردی این غلط، توهین کردی مخالفت خدا کردی این مهم. همه اینا در چه صورتی رخ میده؟ در یک صورت، و آن این خدا و هر آنچه مربوط اوست برای من مهم باشه. پس هر بابای توهینی مواجه شدید در اون ببهمید، یک من میگم توهین منظورم هر فعل بدی است نسبت به شما، تو خیابون، تو ماشین، تو تاکسی، تو خط راهی یا تو خونه، فرقی نمی‌کنه. چند تا کارو با هم انجام بدید. یک، بلافاصله در ذهن داشته باشید که این فرد جلوه خداست. ما دیگه تو مباحث عرفانی نمیریم. هر فردی مظهر اسمی از اسماء خدا هست. قصه خیلی جالب داره. هر فردی مظهری هست و ظاهر خدا هست. از اسماء الهی هست. مظهر خدا مظهر خدا هست. مظهر یعنی چی؟ محل ظهور. محل ظهور اسم خدا. به و چه جالب. توحید اینه. مگه نیست؟ مگه مزید مخلوق خدا نیست؟ هست یا نه؟ برای خدای دیگریه یا نه؟ برای همین خدای شماست.
اسم یا مزل میگه میشه؟
بگرد اسمشو پیدا کن. هر فردی در جهان کون در عالم تکوین مظهر اسمی از اسماء خود است. اسم خاص و اسم عام. اون بحث این فرقه. یک، اگر مظهر ببینید و در خدا ببینید آروم میشید. کلا نگاه توحیدی انسان آروم میکنه. نگاه توحیدی به آدمیان قرار، سکونت، طمأنینه و آرامش میده. هیچ چیز از مملکت خدا خارج نیست. هیچ امری و هیچ انسانی از تدبیر خدا بیرون نیست. کاش این جمله رو میشد مرد شما ها کرد، ولی نمیشه. هیچ انسانی ها
ملحد خودمون رو ملحد
سرش یادی
مردم نمرد بزنی دیم.
هیچ انسانی و هیچ حادثه فرمومه برمید. هیچ انسانی و هیچ حادثه ای در این جهان از تدبیر خدا خارج هست یا نه؟
نیست.
و هر آنچه میبینید و هر آنچه رخ میدهد ظهور اسم رب تدبیر خداست. خداوند با دیگران و با حوادث شما را تدبیر می‌کند. خب دیگه توضیح ندیم. این حیثیت اول، حیثیت اول چیه؟ هر جا توهینی میگم توهین منظورم کلی یعنی اخمی یا لبخند، اونم فرق نمیکنه. اخمی یا لبخند، ترش یا شیری. دیدین حیثیت اولش آن است. نگاه توهینی میگه چی؟ این شخص مظهر خداست، مخلوق خداست، انتصابی با خدا داشت. جایگاهش همون جایگاه بعوزه است. بعوزه هم مخلوق خداست، این شخص هم مخلوق خرحمان. حیثیت دوم، شما توهین نیکن. وظیفه شما یا به تعبیری مأموریت شما چیست؟
کزمارید
گذشت. نه چالش، نه درگیری، نه ضرب و شتم، نه این که از فلان مسئولی بپرسی مهمترین آسیب فلان سن چیست؟ بگویند و حاشی. حیثیت سوم چی؟ کارش را ببینید، نه توهینش به شما. کارش معصیت. معصیت یعنی مخالفت خداوند بزرگ. پس کار او معصیت بزرگ است. با کارش چالش کنید، نه با توهینش به شما. حیثیت دیگری، این حیثیت هم بگیم. این نکته که عرض میکنم جالبه و ظریفه و مهمه، توجه کنید، توضیح بدم بعدشون بنویسم. شما در اینجا در مقابله این توهین دو کار میتونید، یکی این که مقابله به مثل کنید، درسته؟ اونی که گذشت کنید. میخوام یک نگاه دیگه به این دو برخورد نگاه کنید. قبلا گفتیم طبیعی الهی، همینجور دیگه نگاه کن. اگر با او چالش کنید درگیر کن، درگیر بشه، کاری که کرد با او مقابله به مثل کنید، چه اتفاقی میفته؟ به لحاظ ابدیت آخر روش میکنی یا نه؟ بله؟ پس در باستاب اول، واکنش اول رشدی نیست. در کدام واکنش، در کدام عکس العمل رشد است؟ بله، رشد یعنی چی؟ یعنی حفظ منافع دنیا و آخرت یا ابدیت. حالا به این جمله توجه کنید، با هر کنش یعنی رفتاری که با خود مواجه شدید، با یک چشم، دو چشمی هستید دیگه، با یک چشم آن عمل، با چشم دیگر به آخرت خود بنگرید. هر آنچه مقتضای ابدیت و نفع اخروی است، همان گونه عکس العمل نشان دهید. متوجه چی عرض میکنم؟ با هر اخمی یا لبخندی، با هر برخورد تلخی یا شیرین، شما عکس العمل خواهید داشت. عکس العمل دو گونه است، محو آن حادثه بشید یا نگاهی به ابدیت خود هم داشته باشید. اقتضاهاش خیلی فرق میکنه. اگر نگاهتان یا الله اقل یک سمت نگاهتان به ابدیت خود و نفع اخروی خود باشد، شکل دیگه عمل میکنید. متوجه چی میگم؟ دو تا جمله میخوام بگم. جمله اول، در برخورد با هر رفتاری به تعبیر به هنگام واکنش مقابل هر کنش، با یک چشم و آن رفتار، با چشم دیگر به سود اخروی خود بنگر، و هر آنچه مقتضای سود آخرت یعنی بهشت است، همان گونه عمل کن. اگر آخرت به شما میگه درگیری، درگیری شو. اگر آخرت به شما میگه گذشت، گذشت. اما جمله دوم، که این جمله ها جالب تره، اینا مرغوم بفهمید، روش فکر کن. مؤمن کسیست که از هر سنگ و چوبی برای خود پلکان صعود می سازد، نه نردبان سقوط. محو شرایط نشوید، غرق در رفتار دیگران نباشید. ببینید سود شما در کدام عکس العمل است، نه اقتضاء طبیعتش کدام است. مؤمن کسیست که هر رفتاری از هر شخصی دید، اصلا به رفتار شخص نگاه نمی کند، ملاحظه ابدیت آخرت، بعد معنوی روحانی و الهی واکنش خود میکنه. خدا از من در این شرایط چه انتظاری دارد؟ سود من، نفع آخرت من چه اقتضایی دارد؟ اگر در حوادث نشد، شیفته شرایط نگردید، همیشه به آخرت خود بنگرید. اگر اهل معامله اید، به رضایت خدا بنگرید. اگر اهل عشقی، پس معاملگر تاجر تجارت آخرت می کند و عاشق نگاهش به مشیت، رضایت و خاص خدا است. تمام این سخنان در شرایطی است که خدا برای ما مهم باشد. و الله انسان موجودی طبیعی، همانند حیوانات طبیعی عمل خواهد کرد. اگر به یک حیوانی حمله کنید، طبیعتا عکس العمل خواهد داشت. ما چی؟ این هم اگر بخواهیم از حیوان متمایز بشویم، باید کاری کنیم که حیوانات انجام نمیدهند. آن حیوانات، خواه حیوانات طبیعی، خواه حیواناتی در شکل و قالب و صورت انسان، برخی از آدمیان هم حیوانات. پس مؤمن کسی است که از دیگران حیوانات اصل یا حیوانات یا انسان نما متفاوت هم متمایز هم. خداوند انسان را آفرید تا کاری انسانی کند، نه کاری حیوانی. اگر خداوند میخواست انسان ها حیوان باشند، به خلقت حیوان اکتفا میکرد، انسان نمی آفرید. هر نوع و هر جنس حیوانی آن نوع و آن جنس است، مگر انسان که انسان نیست، انسانیت نمی کند. انسان یعنی یک موجود مؤمن، سالک ایمان، کسی است که به هنگام تعارض میان طبیعت و خدا، خدا برایش مهم است. مؤمن سالک کسی است که طبیعت میدهد، دنیا میدهد، زمین میدهد، خواستهای حیوانی خیش را میدهد تا خدا را به کف آورد، به دست آورد، رضایت و مشیت او را استحصال نماید. نتیجه نهایی این که اولین حقیقت توبه این است که گناه در نگاه تائب بزرگ باشد. چرا؟ چون گناه یعنی مخالفت خداوند عظیم، مخالفت خداوند عظیم خود عظیمه است. چون عظیمه است باید در نگاه ما هم عظیم باشد، حاصلش تعظیم جنایت است. السلام.